الرحيم سبحانك اللهم يا سميع يا ستار وأحمدك يا عليم يا غفار فصل وسلم بعدد أوراق الأشجار وأجائب البهار وقطرات الأمطار والثابت والسيار ما اتصل الليل والنهار على سيدنا وسيد الأبرار حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرزين والأقطار بأبي القاسم محمد وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما مولانا الغائب عن الأنظار بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجبرا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفته شد که سرزمین کربلا سرزمینی است پر از صحنه‌های عجیب و غریب و شگفتی که حقایق فراوان دارد و می‌تواند برای ما عبرت‌ها و حکمت‌ها و معرفت‌ها به ارمغان بیاورد. چه کربلاست که انسان به هوش می‌آید. سرزمینی پر از حماسه، پر از کرامت، پر از عزت، شهامت، شجاعت، از سوی و از سوی دیگر همه ددمنشی و خباثت و رذالت و جنایت. سرزمینی از یک سو همه غم، همه بلا و همه ماتم و از یک سوی سرزمینی روحانگیز که هر کس بدان سرزمین وارد شود زبان حالش این است که مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شده. به همین جهت هر سفر کربلا و هر سلامی به محضر سید الشهدا غنیمتی است که تا چشم نبسته ایم نخواهیم دانست که حقیقت سفر کربلا چه بوده است. روایتی از باقر العلوم سلام الله علیه که فرمود اگر حقیقت فضیلت زیارت حسین سلام الله علیه در کربلا را می گفتم لترک الناس الحج کلدن. و البته عجیب نیست، داند آن کس که آشنای دل است که باید چنین باشد. در شب گذشته عرض کردیم یکی از صحنه های بسیار دیدنی و پر امید و نوید صحنه بازگشت حر و جدا شدن او از صف یزیدیان و پیوستنش به شهیدان کربلایی بود. توبه ای به سزا و به جا که فراتر از توبه نسوح بود و تا جایی که توانست جبران کرد و تدارک کرد و کارش به جایی رسید که به یک ساعت توانست ره صد ساله، نه ره بیکرانی را بپیماید. به نیمروزی خیلی جهشه، خیلی جهش، به نیمروزی توانست از حضیض اسفل سافلین به اوج اعلا الدیین برسد. کسی که در شمار دشمنان بود و سلشگر آنان، کارش به جایی رسید که امام زمان او گفت لنعم الحر حر بنی ریاهی، لنعم الحر. ما به هر کسی میگیم بنده خوب، به هر کسی تمجید میکنیم، هر کسی رو بالا میبریم، مثلا واژه ها رو همچین استفاده میکنیم که گویا نقل و نبات هم که به سر این و آن میریزیم. به هر کسی مالک اشتر علی میگوییم، به هر کسی سلمان زمان میگوییم، چون نمیفهمیم، نه مالک میفهمیم نه سلمان میفهمیم، همش حرف میزنیم. اما اگر امام بزرگترین تمنای مردان راه این بوده است که دلشون از قید تعلقها آزاد بشه و به راستی روحشون آزاد باشه. هر کسی آزاد بود روحش آزاده نیست. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. به چه حریتی رسید روح حر که امامش فرمود لنعم الحر حر بنی ریاهی. زیبایی صحنه این بازگشت، این توبه و ندامت صادقانه و پرشرم و پرسوز و پرگداز و خالصانه از سوی چشم رو خیره میکنه که دیشب اشاره کردیم و فرصت نشد به این صحنه دیگر توجه کنیم که دیشب در حقیقت من میخواستم به این طرف صحنه نگاه بکنیم، چون بازگشت حر رو بسیار گفته ایم و شنیده اید و همگان میدانند و شبهای آغازین ماه رو همه به همین ذکر جمیل میگویند و میشنوند و مشغول میشوند. اما از سوی دیگر این صحنه این طرف قضیه رو نگفته ایم و اون این است که چه کسی بازگشته بود. سلام الله علی حر ابن یزید ریاحی و صلواته علی، کسی که شد من الذین انعم الله علیهم. در نماز این شبها که میخوانید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این کسانی که انعم الله علیهم بارزترینشون بعد از انبیا و اوصیا شهدای کربلایند. مگر قرآن نفرمود شهیدانند کسانی که انعم الله علیهم من النبیین و شهدا و صدیقین و صالحین، صدیقین، صالحین، شهدا و شهدای کربلا، سرآمد شهیدان همه عالم از اول خلقت تا به آخر. ما در هر نماز تمنا می کنیم که رهروان راه اصحاب الحسین باشیم اگر بشناسیم اصحاب الحسین را. بر از این است که حر که حر بود و آزاده و سلام و صلوات خدا بر او که جبران کرد و تدارک، ولی واقع مطلب این است که امام هم او رو پذیرفتن، امام هم او رو پذیرفتن. کسی که آمده راه بر امام گرفته، امام رو در این مخمسه او به ظاهر دوچار کرده، ولو به نادانی اول. تعبیر نادانی حالا که ایشون شده از اصحاب امام حسین دیگه استعمال برخی از الفاظ هم مشکله، استحیا هم میکنیم از ایشون. به این که نمیدانسته است که یزیدیان که اند، به این که ندیده بوده حقیقت امام حسین رو، ره افسانه زده بوده، این چنین بوده دیگه، سلشکر یزیدیان راه رو بر امام حسین بسته، امام رو به این مخمسه کشانده، به این وضعیت نشانده، حتی اجازه بازگشت به امام نداده. نه اینکه گفت به طرف کوفه نیایید، نمیگذارم، نه بیایی نه بروی، به مدینه برگردم نه، بگذارید مرا در کوهستان ها بروم زندگی کنم نه. اینها ذلت نیست که امام حسین بفرمایند بگذارید من برم در کوه ها زندگی بکنم، ذلت نیست، اتمام حجته، اتمام حجته، مرد من در حسرت فهم درست، اتمام حجته. نه، از همه طرف راه رو بسته. خب حالا آمده پشیمانه، ما بودیم چه میکردیم؟ نقدر میفرمایید ما بودیم چنین کسی که ما رو به این وضع دچار کرده بود چه میکردیم؟ میامد میگفت آقا من پشیمانم، حداقل با یک نگاه سرزنش آمیز به اون نگاه نمی کردیم؟ وقتی می آمد نگاه به اون نمی کردیم، نگاه پر ملامت و پر سرزنش که دیدی چه کردی، هم ما رو به این روز نشاندی، هم خودت آخر غلط کار شدی، نمی کردیم؟ چرا؟ اما در زیارت حضرت سید الشهدا می خوانید السلام علیک ایها الکریم ابن کریم، سلام بر تو ای کریم، ای فرزند کریم. بارها گفته ایم کرامت با سخاوت تفاوت می کند. کسی که دست بخشنده دارد عرب او رو سخی میگه. ولی اینکه ما وقتی میگیم فلانی کریمه فکر میکنیم یعنی معنیش این است که دست بخشنده داره، نه، سخی کسی است که دست بخشنده داره در مقابل بخیل. اما کریم در مقابل لئیم است، کرامت در مقابل لئامت. لئامت یعنی فرومایگی و پستی، و کرامت یعنی داشتن تمامی سجایای حسنه اخلاقی و انسانی. کرامت واژه‌ای که تمامی فضائل رو در خود جای می‌دهد، این کرامت. السلام علیک ایها الکریم. و همین یک صحنه برای خیره شدن و درس عبرت گرفتن و درس تربیت گرفتن و رفتار برای ما بس از کربلا. آنچه که متاسفانه امروز در فرهنگ ما بسیار کم و کمتر شده، روحیه عفو و اخماس و گذشت از هم دیگر. علامش رو هم میبینیم. از دوستان تا چه برسد به دشمن؟ از دوستان تا چه برسد به دشمن؟ از خودیان تا چه برسد به بیگانگان؟ و شما ببینید که امام حسین چه بوده و چه کرده در این سن. اگر ما می بودیم وقتی حرمی آمد، لااقل ساعتی او رو ملامت می کردیم، حداقل. دیدی چه کردی؟ درست بود این کار؟ مگر من به تو نگفتم؟ حالا دیدی چه شد؟ یا لااقل او اگر گفت حلی من توبه، دستی بر ریش می کشیدیم، خطی بر زمین می کشیدیم، سری می جنباندیم، لااقل بعد از درنگی می گفتیم بله. الکریم ابن کریم حسین ابن انیس. روایتی داریم که گاهی در مجالس دیگری گفتیم، در ماه رمضان هم برای برخی از دوستان رو یادم نیست ظاهرا گفتیم، که پیامبر اکرم در روایتی اظهار اعجاب میکنن از کرم یوسف کنعان و میفرماید ما اکرم یوسف، چقدر کریم بود یوسف. ابتداعا و اصحاب و یاران میپرسند که یا رسول الله چگونه میفرمایید؟ مگر چه کرده یوسف؟ فرمودن این قصه یوسف. برادران یوسف، یوسف 7 سال یا 9 سال داشته، به اختلاف مفسرین یا 7 ساله یا 9 ساله، یکی از این دو، 9 بیشتر کسی نقل نکرد. گفتن لیوسفو احبو الینا احبو الا ابینا منا، پیش بابامون عزیزتره. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم، بکشیدش. برادرها الحسد و ما ادراک ما الحسد، پیغمبر زادگان که سر سفره پدرشون لقمه ربا و حرام هم نخوردن، اما حسد کارشون رو به اینجا میرسانه که اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم، بکشیدش، یا لااقل او رو در جایی گم و گور بکنید تا شما باشید و پدر. البته کسی از اینها گفت که او رو نکشید، بلکه او رو در چاه بیندازید. برادر رو به دروغ، برادر 9 ساله یا 7 ساله رو به دروغ از پدر بردن، به عنوانی که ببریم در بیابان و در مرتع با او بازی کنیم، به تفریح ببریم. ارسل همه انا بردن، برادری که با امید برادران و برادران بزرگتر رفته، برادر نازنین حالا مواجه شده با 10 برادر گردن کلفت که چاقو کشیدن و خنجر به پهلوی او گذاشتن. تصورش رو بکنی. کنار چاه ها بردن، گفتن پیراهنت رو بکن، چون پیراهن رو لازم داشتن که ببرن به دمین کسه، به یک خون دروغین آغشته کنن، بگن گرگ خوردش، پیراهن رو لازم دارن. گفتن پیراهنت رو در بیار. گریست، بچه 9 سال افسده، 10 افسده، گریست. گفت من رو رسوا نکنید، پیراهن رو در نیارید، میخواید من رو به چاه بیندازید؟ کریمه، بیندازید، اما برهنه نیندازید. کرامت رو ببین در این طرف. گفتن نمیشه، چاقو به پهلوش گذاشتن که لباسش رو در بیاره، در آورد انداختنش. هیچ کس در هیچ جا حتی تعبیر قرآن این است، این نیست که آهسته آهسته او رو به تنابی دادن پایین، انداختنش، انداختن و رفت. فردا صبحگاهان آمدن، حالا شب چطور رفتن، دروغ گفتن، اینها که جلساتی لازمه، و قرآن خوانده اید و بهتر می دانید. فردا صبحگاهان آمدن ببینن مرده، خلاص شدن یا نشدن. دیدن زنده است. تا به خود بیاین کاروانی آمد، فرستادن این کاروان کسی رو که بره آب از این چاه بیاره. دلو که بالا کشید، یوسف خودشو به این تناب گرفته اومد بالا. این اصلا همچین پسری به این زیبایی از چاه اومد بیرون؟ گفت یا بشرا، مژده بدید، چی پیدا کرده؟ ملکی است اصلا از زیبایی. اخوی ها تشریف آوردن. دیدن این آوردنش بیرون. یعنی الان گندش در میاد. پسر کی هستی؟ پسر یعقوب. میفرستنش خونه. دیشب به بابا گفتن گل خوردش. گندش در میاد. سریع آمدن. روایات ما میفرماید آمدن اول به خود یوسف کشیدنش کنار. گفتن دیشب ما کارت کشیدیم. قصد اصلیم نم اول کشتنت بوده. این مرتبه دیگه بدون برو برگرد میکشیم. هر چه گفتیم تصدیق میکنی و الا این مرتبه حتما میکشیم اگر راست بگی. بچه وحشت زده گفت باش ساکت شو. در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره. گفتن بله آقا این بنده ای از ما برده ای ماست، ما رو به ستو آورده، از بس ما رو اذیت میکنه در میره. دیشب هم در رفته به چاه افتاد. بیچارمون کرده، میخوایم بفروشیمش. اونام از خدا خواستن. چند؟ 18 درهم. فشروه به ثمن بخس دراهم معدوده. به بردگی فروختن برادر و دادن رفت. رحمی که بابا آخه بچه 7 ساله 9 ساله برادرتونه، چطور به بردگی میفروشید؟ اینو کجا ببرن؟ کجا بزنن؟ کجا به کار بگیرن؟ کجا اینو به کارهای سخت بگمارن؟ هیچ رحمی نیست. حسد جایی نگذاشته برای این حرف. رفت یوسف، رفت و رفت و رفت. یوسف مصر علی رغم برادران حسود ز قعر چاه برآمد، به عز و جاه رسید یا به اوج جاه رسید. چه سختی هایی رو تحمل کرده از 9 سالگی تا 40 سالگی؟ چقدر سختی کشیده؟ اولا یک کودکی که او هم به شدت پدرش رو دوست داشته از پدرش جدا شد. یوسف از طرف مادر یتیم بوده و طبیعی است که کودکی که مادرش رو از دست بده به پدر دلبسته بیشتره. طبیعی است. اون هم اون پدر یعقوب اسرائیل الخالص لله، اون هم این پسر صدیق. همچنان که یعقوب در فراق یوسف میگریست، امام صادق میفرماید یوسف هم در فراق یعقوب چندان میگریست که در زندان هم بندان او به ستوه آمدن، میگفتن یا یک روز گریه کن، یک روز آرام بگیر تا ما بیاساییم. و امام فرمود اون روزی که گریه نمی کرد و دندان بر جگر می گذاشت بر او سخت‌تر بود. خب حسادت آقایان اخوی ها او رو به این روز انداخت که برده بشود، سر از بازار برده فروشان در بیاورد، او رو بفروشند، حالا حسن تقدیر الهی او رو به خانه عزیز مهد بکشاند. 12 سال زندان او، جوانی اون و جوانیش رو در فراق پدر به باد دادند. بعد از 40 سال که دست تقدیر الهی تو عز من تشا و تو ذل من تشا به یدک الخیر تو تل ملک من تشا، ملک مصر رو به او داد. یتبوع حیث و یشا، هر کار میخواست میکرد. ملک مصر شد. چرخ گردون رو خدا به گونه ای میچرخاند که همین برادران در یوزگان گدایان در خانه او باشند و آمدن به گدایی در اوج قحطی. یا ایها العزیز مسنا و اهل نظر، تا به آخر میدانید که سر و لحظه ای چه نامه را آوردن بعد از اون همه تفاصیل، نامه ای از یعقوب آوردند که یعقوب نوشته بود به عزیز مصر، ای عزیز مصر من فرزند اسحاق و ابراهیمم، پسران من میگویند پسری از من در دربار تو دزدی کرده است، ما خاندان اهل دزدی نبوده ایم. حکایت من این است که من عزیز دلبندی داشتم به نام یوسف که برادرانش او رو بردند و نیاوردند و به من گفتند گرگ او را خورد. بعد از فراق او دلم رو خوش میکردم به بنیامین برادرش و خود رو به او تسلیت میدادم. چندان در فراق او گریستم که کور شده. اکنون میگویند این فرزند رو هم تو اسیر گرفته ای که دزدی کرده است. بیا به من پیر مرد رحم کن و این بنیامین رو به خاطر من آزاد کن. امام میفرماید یوسف نامه رو که خوند نتوانست خودش رو کنترل کنه. خواست داد بزنه از گریه. سریع به اندرون رفت. در داخل اندرون خود قصر خودش زار زار گریست با آل پدرش. دیگه صبرش تمام شد. با همون چشم گریان با نامه بیرون آمد. فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف؟ حالا انکل انت یوسف؟ تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هازا اخی. بله من یوسفم. چند سال جوانی او رو به باد دادن و نوجوانیش رو؟ 31 سال. 31 سال او رو به بردگی دادن، به چاه انداختن، به قصد کشت. 31 سال کاری کردن پدرش کور بشه و این 31 سال در فراق پسر پدر بسوزه. شوخی نیست، شوخی نیست. شما بودید چه میکردید؟ ما بودیم چه میکردید؟ پیامبر میفرماید ما اکرم یوسف، پیامبر ما، پیامبر ما که علا خلق عظیم، اینجا میفرماید ما اکرم یوسف. ما بودیم چه میکردیم؟ اونها یقینا به شدت وحشت زده شدن در مرحله اول، چون انتظارشون چی بود؟ انتظارشون این بود الان ملک مصر در جای فرعونه و عزیز مصر نشسته، هر کاری بخواد میکند، میتواند بگوید اضربوا عنقهم، بگیرید گردنشون رو بزنید، نمیتوانست بکنه. اگر میکرد کسی از او سوال میکرد؟ ملامتش میکرد؟ نه. شما ممکنه بگید آقا کشتار عدل نبود. خیلی خوب، کشتار عدل نبود. نمیتوانست بگوید بگیرید اینها را ببرید در بازار برده فروشان بفروشید. اینجا عدل نبود؟ عدالت بود؟ عدالت بود. زدی ضربتی، ضربتی نوش بود. میتوانست بفرماید؟ بله. این کار رو هم نکرد. نمیتوانست بگوید به جبران این که من 12 سال اون فوان جوانی در زندانی آنچنانی به سر بردم، اینا رو به زندان بیندازید. میتوانست؟ بله. انجام داد؟ نخیر. الکریم ابن الکریم فرمود یوسف است. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. خیلی عجیبه. زندان، قتل، به بردگی فروختن، پیشکش. نهایت کرم اگر ما می بودیم این بود که بگیم خیلی خوب آقا بنده یوسف هم، شما هم که همه اخوی ها هستی، بفرمید گمشید برید پیکارت. نهایت کرم بود دیگه. بفرمید گمشید دیگه نبینمت، برید از گرسنگی در خانه من آمدید، از من چیزی میخواید؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. برید تو از گرسنگی، میخواید زنده باشید، میخواید چیزی گیرتون بیاد، میخواید نباشید، سرتون به اینجا، برید گمشید. اگر میگفت ملامتی بر او بود. خود رو بگذارید، افلا یتدبرون القرآن، خود رو بگذارید واقعا به جای یوسف. انصافا ما با همین وضعیت رویه که امروز داریم، اگر می بودیم با همین مقدار عفو و گذشت و اغمازی که در زندگیمون داریم و در رفتارهای با شیعیان امیرالمومنین، با برادرانمون، با مؤمنین، با غیره، اگر می بودیم چه می کردیم؟ چه می کردیم؟ نماز ستون دینه. این ستون اگر در این خانه نباشه که بنا ویرانه، این دو ستون. اما اگر فقط همین دو ستون می بوده، هیچ دیواری نبود و هیچ مسکنی نبود، باد از این ور می آمد، تمام اینجا هم یک یخبندانی مثل جای دیگری. گاهی برخی، اگر همه چیز داشته باشید نماز نداشته باشید، همه برباد، همه هیچ. این که قرآن ماست، روایات ماست، اولین چیزی که می پرسن صلات است. اگر نماز درست بود، نبود، همه چیز، هیچ چیز دیگه قبول نمیشه. درسته؟ منطقیه. وقتی عمود دینه اگر نبود بقیه‌اش چی؟ اما ما از این سو دیدیم که گاهی کسی مقید به نمازش و نماز اول وقت، ولی هیچ چیز دیگری غیر از این نماز اول وقت نداره. از روح دین نه عفو نه گذشت. اگر بقیه دین رو بد فهمیدیم و نداشتیم و فقط این ستون رو داشتیم، اینم به درد نمیخوره. امام حسین رو کشتن، نماز اول مغرب خونده، خیمه ها رو آتش زدن، مروت نداشتن، مردانگی نداشتن، نه بحث حق و باطل و دین و اگر یک ذره فقط انسانیت و مردانگی میداشتن، آتش به آشیانه مرغی نمیزنن، گیرم که خیمه آل عبا نبود، نداشتن. بی ستون، بی عمود دین، همه ی دین لا مذهبیست، بی دینیست. اما اگر این ستون رو فکر کردم دارم، کما اینکه کسی فکر میکند ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز نماز باشه عفوم میاد، اگر نماز نماز باشه گذشت هم میاد، مکارم اخلاق دیگر هم میاد، نماز نماز نیست. حالا کل حالین با این وضعیتی که ما از عفو و اغماز در بین خودمون داریم، ما به جای یوسف حضرت عباسی سلام الله علیه اگر میبودیم چه میکرد؟ چه میکرد؟ خیلی میخواستیم آقای کنیم، گفتیم گم شد دیگه نبینم اتون، بفهم پیکارت. غیر از این یوسف چه کرد؟ نه این کارو نمیکردیم، نمیگفتیم گم شید مؤدب، مثلا میگفتیم خیلی خوب آقایون اخوی ها، حالا زحمت کشیدید بعد از مثلا 31 سال اینجا پیداتون شده، تازه اینجا که نمیدانستید من یوسفم، بر اثر فشار مزیق معیشت آمدید، مثلا و اهلن از زر به زر و بدبختی افتادید اومدید اینجا، فکر کردید پادشاهی هست و وضعش خوبه و داره گندم داره سیلو داره میبرش. خیلی خوب، بنده از شما گذاشتم، خیلی خوش آمدید، تشفا وردید، بفرمایید بفرمایید، عرض خود میبرید و زحمت ما میدارید، خیلی لطف فرمایید بفرمایید. غیر از اینه مگه توهین نمی کردیم؟ گفتیم خوب خیلی خوش آمدید بفرمایید. بعدم میرفتیم پدرمونو برمیداشتیم، گفتیم خیلی خوب بنده 31 سال فراغ این پدر را چشیدم، حالا پدر از آن من، شما به فراغ پدر شاد بشید، حیف این پدر برای شما، پدری که دیدید از فراغ من داره کور میشه، حسادت شما چندان بود که حتی رحم به حال این پدر نکردید، یه سال حسود بودید، دو سال حسود بودید، بعد که دیدید کور شد، خب چرا بلند نشدید بگردید ببینید این که خودتون میدانید نکشتید، به بلدی که فروختید به کجا بردن تا برش گردونید، به خاطر این پدرم که شده برش گردونید. دقت کردید چی عرض کردم؟ خب بابا یک سال حسود بودید، دو سال حسود بودید، بعد که دیدید بابا کور شد، هر روز گریه میکند، خب بلند میشدید میرفتید ببینید این بچه کجا رفت، مرد، زنده است، شکنجهش میکنن، به کارش گرفتن، کشاورز، شلاق به گردش میزنن، کجا هست؟ هیچ. 31 سال ازدواجم کردن و بچه هم تولید کردن و هیچ هیچ سه هیچ کمی ندارن، بابا کور میشه که بشه، حسده. و ما ادراکم الحسد، ما بودیم این کاره نمیکردیم، گفتیم خیلی خوب حالا بابا مال من، شما بفرمی پیکارتون، بابا من بینا میشد با دیدن من، این آقا داداش بنیامین اونم برای خودمون نگر میداشتیم، شما هم خیلی خوش آمدید. قالوا انك لا انت يوسف، قال انا يوسف وهذا اخي. بعد جمله این خیلی عجیبه، اونها چه؟ اونها لحظه اول احساس وحشت عمیق اونها رو گرفت، چون میبینن ممکنه بکن، اما در نگاه او نگاه انتقام نمیبینه، در نگاه او، در دیده او، چشم او نگاه انتقام نمیبینه. اولین جمله ای که گفتن غلط کردیم بود، تالله لقد آثرک الله علینا، خب این جمله که عیان است چه حاجت به بیان است، به خدا سوگند که خدا تو را بر ما برگزید و این چنین عزتی به تو داده است، خب این که معلومه که این کننا و خاطئی، به درستی که ما خاطئیم. آقا یعنی غلط کردیم، میگه فارسی چه غلط کردیم؟ آقا ما غلط کاریم. حالا با تأکید، با تأکید فراوان که غلط غلط ما غلط کردیم، غلط کردیم، غلط کردیم. یوسف چی بگه؟ ملامت کرد، تأنی کرد، گفت خیلی خوب فعلا برید اونجا یه هفته باشه تا من در مورد شما تصمیم بگیرم، ببینم چه باید کرد باشه. بعد یک ساعت سخنرانی کرد، تنها جمله‌ای که یوسف گفته هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تازه بعد از اینکه اونها عذرخواهی کرد گفتن این رو که ما غلط کردیم، دیگه هیچی نمیگه، نمیشینه بگه خب شما چه کردید، شما چه کردید، سالها در زندان بودم، حداقل بگه لاغل آقا اگه قراره بگذرم بگذرم، اما لاغل بهش بگم چه غلطی کرده، به روش بیانم. فرصت مهلت فاصله نداد، به محض اینکه گفتن خاطئین، گفت لا تصریب علیکم الیوم، لا تصریب علیکم الیوم، هیچ باکی بر شما نیست، هیچ مسئله نیست، طوری نیست، قول اسپانیا طوری نیست. بعد گناهی که اونها کردن، غلطی که کردن، دو سو داشته دیگه، یکی ظلم به یوسف، یکی معصیت خدا. اگر مال کسی رو بردم، اگر کسی رو زدن تو گوشش بی حساب، یکی معصیت خدا کردن، یکی اینکه در حق این آقا ظلم کردن. هر دو جا باید تدارک باشه. نه تنها میگوید باکی نیست نسبت به حق من بر شما، بلکه پشت سرش دو جمله است: لا تسلیب علیکم الیوم یغفر الله لکم. خدا شما رو بیامرزه و میامرزه. امید رو در دل اونها زده، یعنی آمرزش خدا هم با من، من میرم پیش خدا، پیش که رو میگذارم شما رو ببخش. چقدر کرم، چقدر کرم لازم، چقدر بزرگواری لازم. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجت تو نکابه است هنوز. چقدر روح بزرگی. بعد جالبه، باز ما اینجا اگر بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم خیلی خوب، از اینا گذشتیم آقا، براشون دعا هم کردیم که خدا بیامرزه دیگه، این نهایت کرمه. الان هم که تمام شترهای اینها رو پربار کردیم، اینا تشریف برن پیش زن و بچه‌شون هم زندگی بکنن، دیگه نهایت کرم. یوسف به این مقدار بسنده میکند؟ نه، چون کریم، الکریم ابن کریم، چون کریمه به این مقدار که بسنده نمیکنه. یعنی اول راه کرم یوسف. یوسف آقایان جمال داشت، جوانان، طبع جوانی این است، هیچ ملامتی هم بر شما نیست، انسان در جوانی جمال میطلبد که جمالش قشنگ باشه. امیرالمومنین با قنبر مستعصی دفتن پیراهن گرفتن، پیراهن خوشگلا رو دادن به قنبر، گفت آقا که گرونتر بود، فرمود نه، جوان میله به لباس مثلا زیباتر بهتر. این طبیعی، اقتضای طبیعتش این است، اقتضای طبیعتش این است. هر کی هم بگه دروغ میگه، هر کی در جوانی دنبال این بوده که زلفش درست باشه، اون مدت همون زاهدش هم باز تو تیپ زاهدانه می‌خواد خوشگل باشه. جوانی اشکالی هم نیست، نه الله جمیلی حب الجمال. اما یوسف اگر به دنبال جمالید، به دنبال آراسته بودن یوسف، عظمت یوسف به اینه، جمال داشت. جمال یوسف با کمالی چنین توامان شد، با این کرم. یوسف سه چیز رو جمع کرده: جلال را، قدرت، ریاست، پادشاهی. جمال را، جمال رو خدا بهش داده بود، حالا یک کسی که زیبا آفریدن که هنر اون نیست، اما این به حسن اختیار خودش و توفیق الهی بود. کمال او، کمالش در کرمش هویداست، جلال او در پادشاهیش. جلالش رو هم خدا داده بود، حسن تقدیر خدا، توت الملک منتشه. کمالش چقدر کرم، چقدر کرم، بسنده کرد. نخیر، تازه اول راهه. چطور؟ فرمود برید زن و بچه‌تون رو بردارید، بیارید در کنار من در این سرزمین زندگی کنید. با قول ما نونی داریم با هم میخوریم. اونا هم رفتن برداشتن آورده. از حالا نونخور یوسف، اخوی های عزیز مصر در قصد زندگی میکنه. امام میفرماید یوسف انقدر کریم بود. دقت میفرمایید چقدر عجیبه. بعد مرتب خودمون رو بگذاریم این کنار، ببینیم ما کجاییم. مثلا فرض بفرمایید که گوشه ماشینش توی این برف یخ بندون خورده به گوشه ماشینه، پایین میاد بر پدرت لعنه، بر مادرت لعنه. بابا پدر بیچاره چه تقصیری کرده؟ این حالا غلطی کرده، سرخورده به باباشه. گاهی برخی از الفاظ اینجاها صادر میشه که حد شرعی داره، حد شرعی داره، حد شرعی داره. عفو و گذشت و اغماز رو ببین چه خبر. و رحم رو، رحم و کرم، رحم و عفو. قرآن کریم فرمود فلیعفو فلیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بگذرید، چشم پوشی کنید، نمیخواید خدا از شما بگذره، پرده پوشی کنید از عیوب مردم. چطور نسبت به خودت میگی خداوند داشت، چطور دیدی ندیدی، و نسبت به مردم هر عیب مردم رو بر سر زبانها و تابلو میکنی. غیبت و تهمت فراوان، غیبت و تهمت فراوان. خب بفرمایید. نه آوردشون. ببینید چقدر شیرین این روایت. امام علیه السلام فرمود برادران یوسف رفتن زن و بچهشون آوردن، خب منزل داد، اینا هر روز بر سر سفره یوسف می نشستن. یوسف احساس کرد اینا سر سفره که می نشینن از شدت خجالت، حالا می فهمن چه کردن، نمیتونن غذا بخورن، سرشون پایینه، نمیتونن سرشون بلند کنن به چشمش نگاه کن. چی کار کرد؟ نشست کیف کرد که خب حالا که لااقل اینا رو به بردگی نفروختیم، شلاقی به گرده این هست، بسه تا خوب خجالت بکشه. پستی هایی که در مثل من هست، نه سبحان الله از کرف یوسف. باور کنید اگر به دقت سوره یوسف رو بخوانید انسان گریهش میگیره از این همه کرم. چقدر یک انسان میتونه اوج بگیره؟ امام میفرمایند که بلند شد اومد به اینا روحیه داد. چطوری روحیه داد؟ اومد گفتش که شما چرا شرمنده اید؟ میدانید شما در حق من چه حق عظیمی دارید؟ میدانید شما چه عزتی برای من هستید؟ شما این عزت رو برای من درست کردید. ما خود اونام تعجب کرد. چطور؟ اینجوری دلشون رو خوش کرد به تعبیر ما. اینجوری سرشون رو بلند کرد. گفت بله من زمانی که در این مملکت عزیز بودم، صاحب همه اختیارات و قدرت و سلطنت، همه فکر میکردن من یک بچه برده هستم که حالا روزگار من رو به عزت و پادشاهی رسونده. شما که آمدید آبروی من شدید، همه فهمیدن من برادران بزرگوار رشید پیغمبر ساده‌ای مثل شما دو. با این حرفا به قول ما هندون زیر بغل دادن ها، سرشون بالا ها. اونا هم کم کم باورشون چون که نه حالا مثلا ما مایه عزت آقای. سبحان الله. پیامبر میفرماید ما اکرم یوسف، ما اکرم یوسف صلی الله علیک یا آبا هر هل لی من توبه قال نعم یا هر مرحبا بک، خوش آمدی. نمیگه ببین زن و بچه‌م به چه روز افتاده؟ نگفتم به تو بذار برگردیم لااقل مدینه؟ میبینی بچه هم الان صدای العطششون رو؟ آقای هر بعد بگه آقا من میخوام برم در راه شما اول کشته باشم. ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم حالا چه فایده که تو کشته بشی یا نشی؟ منو به این روز انداختی؟ الان تک تک این جوانهای منو پرپر خواهند کرد، همشون رو میکشن، روز عاشوراست دیگه. مگه نمیبینی که تیری به سر ما میریزن؟ حالا تو بمیری یا نمیری چه فایده ای داره به حال ما؟ اما حسین است، حسین است، حسین فرمود برو. نت گذاشته دید. اگه میفرمون نه همینجا بمون ما همه کشته میشیم، ما رو ببین و رنج بکش چون تو ما رو به این روز انداختی. حتی اگر میگذاشت که اون آخرین کشته باشه، میفرمون باش تا عصر عاشورا. هر کشته ای که میافتاد هر هزاران بار میمرد. اگه علی اکبر رو جلوش میآوردن میمرد که من بودم، اما گذاشت تا اول کشته بشه خجالت نکش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله ان ذکر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. اگر از کرم میگوین معدنش، اصلش، آخرش، ابتدایش، فرجامش، همه شمایید، همه شمایید. بر سر تاج عزیز مصر نوشته است یوسف کنعان غلام یوسف زهراست. یوسف غلام توست یا ابا عبدالله. یوسف ظاهر توست. ببینید این روایت رو در کامل زیارات کی نقل میکنه؟ من بارها این روایت رو نقل کرده بودم و این تجربه برای ما عزیزان و فضلا که همیشه دقت در سند برای نقل بکنیم. این روایت رو من چندین مرتبه نقل کرده بودم. چند شب پیش قم یک کسی از عزیزان مشغول خوندن کامل زیارات بود، یه لحظه کامل زیارات رو گرفتم یه چند تبرقی کردم، دیدم همین روایت دو مرتبه اومد. دیدم ای من این نکته رو دقت نکرده بودم که شخص کی هست. اون شخص نوه ابی حمزه سومالی نقل میکنه، نوه ابو حمزه سومالی اینو نقل کرده. کربلا که مثل حالا نبوده، گنبدی و بارگاهی و شیعیانی برگرد شهر. زمان زمان امام سجاد، هنوز زمان بنی امیه است. ابو حمزه سومالی، حالا بگید نوش میشه زمان امام باقر، هنوز زمان زمان بنی امیه است، نه بارگاهی هست نه خبری هست در کربلا. اما جابر ابن عبدالله که پیش قراول زائران بوده، بعد میرفتن شیعیان خاص، نوه ابی حمزه سومالی میگه رفتم کربلا، شب خودم رو رسانیدم، چون روز کسی جرأت نمیکرد به طرف قبر حسین بره. شبانه آمدم برم به طرف قبر، شخصی رو دیدم، به من نهیب زد که ای مرد برگرد. از هیبت الان اجازه زیارت تو نیست، برگرد. من برگشتم از این هیبت کلامو، رفتم میان نخلستان ها پنهان شدم. دو مرتبه ساعتی گذشت، اونایی که میدید کربلا اگه دم حرم بسته باشه در حرم، دلت نمیاد تو هتل بشینی، میبینی درو باز کردن، مثلا سفر اولت باشه. دو مرتبه برگشتم، نهیب زد برگرد. مرتبه سوم گفتم تو که هستی؟ گفت من ملکی هستم از ملائکه الهی. چرا به من میگی برگرد؟ گفت موسی بن عمران اجازه خواسته امشب، خدا به او اجازه داده به زیارت حسین آمده است. الان موسی مشغول زیارت با ملائکه، تو بمان تا زیارت موسی تمام بشود. اجازه خواسته. شما فقط نمیگید بر مشامم میل صد هل لحظه بوی کربلا، فرمون ملائکه‌ای که به زیارت حسین میآیند تربت برای خودشون سوغات میبرند، ملائکه‌ای که در آسمان ها هستن میگن تربت برای ما آوردید یا نه آوردید. یوسف کنعان غلام یوسف زهرا است. ما اکرمک یا ابا عبدالله، السلام علیک، شما تو کربلا خوندید بیاد من باشید، السلام علیک ایها الکریم، به روی هور نیاوردی که منو به چه روز انداختی، گذاشتی کشته بشه نبینه، هی به رخش نکشی. اگه هور زنده میماند اون خیمه ها رو میدید، کتک خوردن های رقیت رو میدید که از هر شکنجهی برای او بدتر بود. گفتی برو برو. بعد دیشب گفتیم دیگه چقدر تو کریمی آقا جان، خب رفت و کشته شد، اما این که بیای سرشو به دامن بگیری نازش بکنی، خون پیشانیشو پاک بکنی، دستمال به سرش ببندی، بعد شعرم براش بگی، آخه شیعه نسبت به امام شعر بگه عجیب نیست. بله این همه عالم عاشق اوین، خلقی متعشقند، ما هم، اما امام بشینه بالا سرش بگه لنه ملحو، اینا هم دلگرمی دادنه که بازم که میری نگران نباش، واقعا حتی دل ازت راضیم، میگم چقدر خوبی. لنعم الحر حر بنی ریاحی. جوانها عالم همه سرابه، همه چیز پوچه، دنیا همش مسخره است، همش لجنه، همش مردابه، همش گنده. تو دنیا یک جا حقیقت کربلا، هر محبوبی مسخره است، به کل اجتماع من قلیلین فرقت الا الحسین، هر گریه ای مسخره است الا علی الحسین، هر زجه ای نشان دهنده عجز است الا علی الحسین، هر ناله ای نشان دهنده ضعف روح است الا علی الحسین، هر غمی بد است الا غم حسین، که هر که غمت را خرید عشرت آدم فروخت. صلی الله علیه و آله عبدالله. چقدر کریم، چقدر کریم. ما اکرم یوسف، چقدر ما عفو داریم، چقدر ما عفو داریم از برادرمون. برادر ما با ما چیکار کرده مگر؟ یه روایت براتون بخونم. امام علیه السلام میفرمان اگر دو تا شیعه بینشون شکراب بشه، بعد از سه روز بگذره و این شکراب ادامه داده بشه، من از هر دو طرف بیزارم، من امام از هر دو بری هست. چرا ابن رسول؟ چون از اون کسی که ظلم کرده بالاخره یکی این مثلا ظالمه دیگه، یا این یا اون، از اون کسی که ظلم کرده، قهر کرده، او بدی کرده، خب طبیعی است که مثلا شما بیزار باشید. اما این بدبخت دیگه این مثلا چیکار کرده؟ امام فرمودن چی میشه؟ به خاطر محبت ما، به خاطر ما، او بلند شه بره سراغ اون کسی که ظلم کرده، صادقانه خودش رو خورد بکنه، بگه آقا من بد کردم، من اشتباه کردم، شما ببخشید. تا بین شیعیان ما اینجوری نباشه. اگر نکرد من بیزارم از اون. چه خبره؟ فلان سال به من فلان چیزو گفته، فلان کارو کرده، فلان چه خبره؟ چه خبره؟ چقدر در بین خانواده ها قطع رحمه؟ چقدر؟ سر هیچ. رفته مثلا سفر حج، مثلا من حج رفته بودم، آمده بودم، برای او سوغات آورده بودم، برای من نیورد. خب نیورد که نیورد، جهنم که نیورد. چقدر آخه پستی، چقدر روح تنگ. رفیق بسیار صمیمی داشتیم 20 سال پیش، رفتیم هر چون برگشتیم، تیمی آقا اصلا برارش برگشت، تمام شد فقط. بعدها فهمیدیم که چرا ایشون خواسته بره حج با من خداحافظی نکرده. خب غلط کردم 300 مرتبه علاف. شاید گرفتار بودم، شاید حواسم نبوده. یعنی چی؟ چه پستی هایی مدر. بعد طرف اشتباه میکنه، عذرخواهی میکنه. نه، از دل ما نمیره. فردا با دو مرتبه روش میگیری. بین شوهر و همسر، بین برادر با برادر، بین پدر با مادر، همینجور بین اقوام، بین همکار، بین رفقا. چقدر از این خبرها هست؟ یک مطلب هست، روح عفو در ما نیست. وقتی هم عفو میکنیم منت میگذاریم، وقتی هم عفو میکنیم اول صد مرتبه طرف رو خورد میکنیم، بعد ازش خیلی خوب آقا گذشتن، خواستم نگذارید. عفو ما اینجوری فرومایگی درش هست. عفو کریمان، یک ذره از کلمه تو نیستن یا علی. خب زیارت امام حسین براتون بخونم. السلام علیک ایها الکریم ابن کریم، تو کریم بودی یا حسین، دیدم با هر چه کردی. بابات کریم بود. بابات چه کریمی بود؟ کریمی بود که ای خدا، خدا میداند که چه حالی پیدا کردن، چی بگم، که کاری کردن با او و با همسر او که گفت نفسی علی ظفراتها محبوسه، تمنای مرگ میکرد از خدا، میگفت خدای مرگ علی رو برس. خب کی کرد؟ فرعون این امت، فرعون این امت. کی کرد؟ فرعون این امت. زهرا رو کشتند. ای کاش میکشتند، ای کاش میکشتن، یعنی ای کاش میامدن یه تیکه زهر به زهرا میدادن تمام میشد. ای کاش بزنی ما مزن مشتبه میگه، نه اینکه کاری بکنند. گفت دیوار میکند کمکم راه میره. یه خانم 18 ساله، نه اینکه شب آخر میگفت بیا پنهان ز تفلان، در کنار من ببین سیرم، که امشب جا کنار خسرو ابرار میگیرم. علی جان جوانی را تماشا کن، که بهر راه رفتن هم همان دستی که بشکستن بر دیوار میگیرن. در آن روزی که دیوان عدالت میشود برپا، دادگاه دیگه، دادگاه دو تا شاهد داره، منم شاهدمو میارم اونجا، به جز محسن دو شاهد از در و دیوار میگیرن. زهراش رو کشتن، تنها شده بی کس، ابوذرش رو کشتن، سلامش نمی کنن، خمس رو ازش گرفتن، اموالش رو گرفتن، فدک رو گرفتن، کارش رو به جایی رسوندن. بنا نیست معجزه بکنه، بنای امرار معاش علی فاتح خیبر باید بره در باغهای یهودیا آب از چاه بکشه صد صد پول بگیره. خب بعد این فرعون در اداره مملکت اسلامی مونده، این فرعون مونده 12 سال به زندانش ننداخته. گفتم با او چه کرده که احدی نمیفهمد با اون چه کرده، به جز حجت ابن الحسن در روی زمین هیچ کس نمیداند با علی و زهرا چه کردن، هیچ کس نمیتواند درک بکند. حالا آمدن مثل خر، کاش خر، خرها شکایت میکنن از آدم روز قیامت، تو گر موندن، آمدن در خانه او، یا ابوالحسن، یا ابوالحسن، بله، نه، اینجا موندی، چه باید بکنیم؟ این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو. پدر و مادرم پدر به قاتل همسر ما بودیم، میگفتیم برو ملعون، برو نامرد، برو حیوان. در عالم حیوانات به موجود باربار حرمت قائلن، برو هیبت تر از حیوان. در خانه من آمدی، در مدیریت جامعه این که اصلا نباید به عهده بگیرید ماندید، بمانید تا مردم بدانن شما چقدر رسوایید. اما علیس، علیس اونها رو راهنمایی کرد. اونها هم لا ابخانی الله فی موزلت لیس لها ابوالحسن، الهی که در هیچ مشکلی نمانیم که تو نباشی. این علیست، هذا هو علی ابن ابی طالب الکریم. زیارت امام حسین وقتی رفتید انشاءالله مقابل ذریح یادتون باشه، السلام علیک ایها الکریم ابن کریم. بابا چقدر کریم بود. کرم علی فقط به این نبود که برو ای گدای مسکین، این کرامت روحه. میدونی چقدر وسعت روح میخواد؟ میدونی چقدر وسعت روح میخواد؟ و ما چقدر از این کرم داریم، چقدر از این عفو، چقدر از این گذشت. یک کرم از امیرالمؤمنین گفتم، یک کرم از امام حسین گفتم، هم زهری گفته، هم سعید ابن مسیب گفته که الکریم ابن کریم ابن کریم، یعنی علی ابن حسین ابن علی. دشمنان گفتن، زهری دشمنه، گفته الکریم ابن کریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، علی ابن حسین ابن علی. این آقا کریم ابن، چرا؟ باز ما یک چیز میگیم، یک چیز میشنویم. مروان حکم کسیست که ابوذر رو او به کشتن داد، یاران علی رو او در دوره حکومت عثمان شکنجه میکرد، بارها در دوره حکومت عثمان به امیرالمومنین توهین کرد. مروان حکم کسیست که آتش پیار جنگ جمل بود، در جمل با امیرالمومنین جنگید، در صفین با امیرالمومنین جنگید. مروان حکم کسیست که شبی که میخواستن بیعت از امام حسین بگیرن به والی مدینه میگفت اضرب عنقه، گردنش رو بزن. مروان حکم کسیست که وقتی امام سجاد را وارد مجلس یزید کردند، به تعبیر حضرت سکینه فرمود یک سر تناب به دست عمه ما زینب کبرا بود، یک سر تناب به گردن برادرم زین العابدین، این وسط ما بچه ها رو حلقه به حلقه به هم بسته بودن، مروان حکم خبیث وزغ ابن وزغ استاده بود میخندید و تماشا میکرد. آقایان 10 سال نگذشت، 20 سال نگذشت، 5 سال نگذشت، بعد از 1 سال اگه بگیم مثلا 20 سال خاطرش رفته، میگیم آره شاید رفته، 10 سال فرامش، بعد 1 سال وقعه حره، 1 سال بعد از عاشورا است، مردم مدینه مقداری اومدن شورش بکنن، یزید سپاه مسلم او مصرف رو فرستاد، 3 روز گفت ناموس مدینه، جان مردم مدینه، مال مردم مدینه بر شما حلال. 3 روز ریختن تو مدینه، به دختران مردم تجاوز کردن، همه رو گردن می زدن. گفت یا گردن بزنید بکشید، اونهایی هم که زنده هستن باید اعتراف کنن که برده منن و حق فروششون رو دارن، اگر اعتراف کردن داغ بندگی می گذارید به گردنشون، می سوزنید گردنشون داغ می زنید، اگر اعتراف نکردن گردنشون رو بزنید. اونقدر اوضاع وحشتناکه و جنایت عجیب و یورش اصلا همینجوری شلوغ و بلوغ که تنها خانه ای که در امانه خانه زین العابدینه، این وسط حتی خانه خود مروان حکم در امان نیست، چون این رجالهایی که ریختن اینا دیگه خودی و غیر خودی مستن، همینجوری دارن میرن جلو به تجاوز و غارت و جنایت. مروان حکم در خطر، نیمه شب در خانه امام سجاد در میزنه، یا صاحب الزمان انت ابن سجاد ینال بجوده فی وقعت الحره مروان الحکم. خدا بیامرز مرحوم خبازیان، این شعر مال اوست، انت ابن سجاد ینال بجوده فی وقعت الحره مروان الحکم. یا صاحب الزمان، شما پسر این امام سجادی که در وقعه حره به مروان حکم این چنین رفتار کرد. در میزنه غلام حضرت رفت آمد که آقا مروان حکم دمه در مروان بله لباس پوشیدن تش بودن دمه در باز کردن در ها مروان بله سرش پایین از خجالت از قد ابن رسول الله تمام شهر در محرز قارت ما بی پناهی زن و بچم رو به پناه شما آوردن علی کریم ابن کریم ابن کریم ما بودیم چه میگفتیم شما را به ابوالفضل حسین قسم چه میگفتیم میگفتیم بی حیا ملعون خبیث یادت رفته پشت دروازه ساعت 24 ساعت ما را نگه داشتید یادت رفته کوچه به کوچه ما را چرخاندید یادت رفته در مسجد اموی ما را زنان ما ناموس ما را به صف کردید مگر یادت رفته عمه ما گفت یزید یبن طلقا امن الان تقدیر که بنات که و سبایات و تصویق که بنات رسول الله این جمله خطبه حضرت زینب اگر دم بمیر از غم این جمله حق داره از عدالت از زنان خودت رو یزید در پرده بنشانی دختران رسول خدا رو بازار به بازار به چرخانی امام سجاد یک جمله نگفت حتی نگاه ملامت نکرد به محضی که گفتن من اگر می بودن هرچی که کرم می داشتم نهایتش این بود در رو باز می کردم می گفتم زن و بچه توی وزق ابن وزقی را که پیغمبر گفته برو تو طویله خانه من باشه ببینیم چی میشه. اما زین العابدین است به به بخوان شعرش رو چه شعری گفت ما قال لا الا قطو ما قال لا قطو الا فی تشهدهی لولا تشهد لکان لا اهو نعمو به به چی گفته میگه این آقا هاز الذی تعرف البتها و تعته والبیت تعرفه والحل والحرمو این زین العابدین کیست ما قال لا قط الا فی تشهدی در عمرش به کسی نگفته لا نمیگه اصلا بلد نیست نبگه مگر در لا اله الا الله اگر این لا اله الا الله نبود لا اون هم بود لولا تشهد لکان لا او نعم به محض این که گفت امام سجاد نفرمودن بیاد بره توی یک طویله زن و بچه تو خودت هم با خود اونجا فرمود نه زن و بچه مروان رو ببرید در کنار زن و بچه من در همون اتاق زن و بچه مروان بیا تو الله اکبر یا صاحب الزمان مروان رو در فتنه اون روز اون شب امام سجاد به خانه خودش بود در این فتنه آخرالزمان ما رو به خیمه خودت راه بده ما که مروان نیستیم آقا جان هرچی هستیم مروان نیستیم هرچی هستم یقین دارم مروان نیستم ما رو راه نمیدی آقا اب نداره بگذار که در سایه دیوار تو باشه بگذار که در سایه دیوار تو باشه بگذار یا حجت الله یا با صادق یا صاحبت دار بگذار که در سایه دیوار تو باشه مروان بیا تو آمده تو فرمودن برای مروان قضا بیاد قضا آوردن سر نحسش رو پایین انداخته نمیتونه قضا بخوری آقا با مهربانی فرمودن چرا نمیخوری از خجالت گفتم نه رسول الله خجالت میکشم به صورت شما نگاه کنم من که میدانم با شما چه کردم فرمون مروان قضاتو بخور یا زین العابدین امشب یک پان میانه از محبت امام حسین به ما بده به شیخ جعفر شوشتری یک لقمه آقات امام حسین داد یک گندمی هم به ما بده یک پار استخوانی به من سگ بده میشه الکریم ابن کریم ابن کریم کریم رو گفتیم کریم رو گفتیم کریم رو گفتیم اما من امشب شما رو رها نمی کنم تا از کریمه بگه چرا؟ چون آمدن شما ارزش دارید چند نفر الان کسی از دوستان تهران زنگ زد به من در میانه راه گفت آقا مجالس مشهد چطوریه؟ گفتم هیچ فرقی با پارسال نکرد گفت آقا مجالس شمال شهر الان در تهران از دوستان ما جمعیت خیلی کم شده چون خیابونا خیلی پر بود گفتم مشهد برکت از ازا هیچ فرقی نکرد مردم به عشق امام حسین تو این برف و یخ میان. آفرین بر شما، آفرین بر شما. انشاءالله حضرت زهرا به شما خوش آمد بگه توی این برف، توی این سرما، توی این یخبندان. ممکنه سر بخورید پای آدم، انشاءالله در قیامت سر نخورید و پل صراط سر نخورید. انشاءالله زهرا شما رو دعا کند امشب بگه ممکن بود پات سر بخوره. کلی بیمارستان ها دست شکسته پا شکسته برای سر خوردگی، با اینکه خوف سر خوردن بود اما رفتی. انشاءالله زهرا دست شما رو بفرماید ابوالفضل، هم بفرماید ابوالفضل دست شما رو بگیره. جوان ها نه در دنیا بلغزید نه در آخرت، نه در آخرت. یا فاطمه الزهرا، ما این مردم رو حواله ی در خانه شما میکنیم. من تو از کریمه نگم امشب و تو دل خودم خنک نشه دست بردار نیست. شما حمله بر هر چیز میخواید بکنید بکنید، حمله بر پر حرفی، حمله بر گوش ما، هر چی میخواید بکنید. به به، پدر و مادرم به فدای این کریم، زن و بچم به فدای این کریم، نه به فدای نام این کریم. جوانها، اونایی که تازه ازدواج کردید باید بری زار بزنی تا آقا امام زمان اجازه بدن نام این خانم رو روی دخترت بگذاری. غلط کرده نادانی که فکر میکنه نام این خانم رو روی هر کسی بگذارن بلاکش میشه. کیست زینب؟ عاشقی دل باخته، جز حسین او را کسی نشناخته. خاک بر سر اون زنی که فکر بکنه اگر اسم بچهش رو خاموش نکنید آقا، خواهش میکنه اسم بچهش رو بگذاره زینب بلاکش میشه. مگر هر کسی اسم بچهش رو بگذاره زهرا سیلی میخوره بچهش؟ پهنوشو میشکنن؟ در 18 سالگی جوان مرگ میشه؟ فردا 4 تا بچه یتیم ازش میمانن؟ چه حرفیه؟ باور کنید امروز صبح دلم داغ مرداش، جوان هیئتی مذهبی از اقامه کنندگان از ستونهای هیئت، از ستونهای هیئت. بعد از هیئت نشستم چایی میخوردم، اومده من گله میکنه آجا، گفتم بعد یه دختر جدید برام دنیا اومده، هر کاری کردم اسمشو زینب بگذارم خانمم نگذاشته، گفته بلاکش میشه. ای خدا کاش دختری داشته باشم اسمشو زینب بگذارم به خاطر زینب بلاکش میشه. بشه بشه، بلای زینب کاش به جان ما میخورد، کاش تا زیاد هایی که ما میره در به ما میخورد. فیالای تنی کن تو برکی اینقدر آخه چه قلادم حماقت داشته باشه؟ یه به من میگن مؤدب صحبت کن. چی مؤدب صحبت؟ حماقت بالاتر از این؟ بلاحت بالاتر از این؟ جوانها امشب بیایید، من یه حقی بگردن شما پیدا. چقدر من شما رو تا الان گریوندم، ولی منت میگذارم، من یه حقی بگردن والله از شما نمیگذارم. بیایید امشب همت کنید، خدا دختر بهتون داد، دو تا اسم رو زنده کنید، دو تا اسم رو زنده کنید. اگر بد دیدید بیاد به من بگید، توف بندازید به صورت من. یک، اسم خدیجه کبرا، که زینب کبرا نسخه بدل خدیجه کبراست، دو زمام زینب کبرا، خدیجه ای که حق بر او عرض سلام میکنه. به کسی از اقوام گفتیم نام دختر تا خدیجه بگذار، دختر این دختر جوان من محرمشم، نام دخترش رو خدیجه گذاشت، خودش هم ارادت داره به حضرت خدیجه. اطرافیان اقوام اونقدر به او گفتن که مجبور شد اسم عوض کن، گفتن که اسم قدیمی شد. ای خاک بر سرت، خاک بر سرت، قدیمی شده اسم خدیجه. هر وقت رفتی مقابل گنبد خضراء پیغمبر دیدی حالی نداری، گریه ای نداری، توجهی نیست، بگو یا رسول الله به خاطر خدیجه. بعد ببین چه میکند پیغمبر، یا رسول الله به خاطر خدیجه عنایتی میکن. اسم خدیجه رو میمردن پیغمبر گریه نمی‌کرد. اسمشو میبردن گریه میکرد. از زینب کبرا میخوام بگیم، از کریم گفتم، از کریم گفتم، از کریم، از کریمه میخوام بگیم. کریمه رو ببینید، رفته سفر، چه سفری، آه که ای هم سفر با تو سفر میکنه. چه سفریست؟ رفتن به شام، برگشتن. یزید بر اثر خطبه های حضرت زینب مجبور شد ننه من غریبن در بیاره که خدا لعنت کنه عبید الله بن زیاد، من نبودم، دستم بود، تقصیر او بود، خدا لعنتش کنه، من توبه میکنم. یا زین العابدین چطوری توبه کنم از این بازیو؟ در بردن اینها رو به تاخت بردن، با تازیانه بردن، چطوری بردن خدا میدونه. برگشتن، اگر توبه کرده بود میگفت آقا ما غلط کردیم، بفرمایید این یک کاروان شطور، این پور، خودتون برید دیگه. اما این خبران نیست، هنوز اسارت، مأمور فرستاد تا برشون گردونن، هنوز پس اسیرن، هنوز اسیرن. مأمورینی که میان کیان؟ مأمورین یزید که اونها رو به اسارت کشیدن. اما این بار محترمانه به مدینه که رسیدن، زینب کبرا به ام کلثوم فرمودن خواهر، عرض کردن بله سیدتنا، فرمودن این مردی که این بار ما رو آورد با ما خوش رفتاری کرد، ما رو به تاخت نیاورد، تازیانه‌ای به ما نزد، کریمه را ببینید، حقی بر گردن ما داره، ما نباید مدیون بمانی، باید یه جوری احسانش رو جبران کنیم. ببین چیزی مونده از خلخالی، دستبندی، چیزی به او بدهیم. بی بی ام کلثوم عرض کردن بی بی شما که می دانید گروه عاشورا همه رو غارت کرده، فرمود الله اکبر، فرمود بله این چنین است، ولیکن لابد، هیچ چاره ای نیست، باید یه کاری بکنیم، باید یه چیزی بدیم بهش، نمیشه، من دختر علی هستم، خانم این مرده که ملعون که شما رو به اسارت آورده، مأمور یزیده، از مأمور یزید تشکر میکنی؟ تشکر میکنید که شلاق بهتون نزده؟ بله کریمه است، چه میدانی؟ دختر علی و زهراست، افتخار امیرالمؤمنین است، زین عباس، زینت علی است، مگه هر کسی میتونه زینت علی باشه؟ بله بله زینت علی است، استاد ابوالفضل است، عمه صاحب الزمان است، یا حجت الله، به خاطر عمه شب چهارم یه عنایتی به این من. تصور میکنید واقعا؟ خدا میدونه اصلا نفس خودم حبس میشه، دوست دارم هیچی نگم، فقط فکر کنم، کیف کنم. به به صلی الله علیک یا بنت امیر المؤمنین، ایتها الکریمه و ابنت الکریمه. حضرت ام کلثوم تمام شد؟ نه، حضرت ام کلثوم رفتن گشتن، بالاخره یه چیزکی پیدا کردن، آوردن تقدیم محضرشون کردن، بی بی خدمت شما، گرفتن صدا زدن اون رو، مأمور یزید ساربان، عرض می شود که مأمور اسارت اینها آمد، فرمودن که ای مرد، تو با ما در این مسیر خوش رفتاری کردی، این رو از ما بپذیر و ما رو ببخش، ما رو ببخش، اگر روزگار دیگری بود جور دیگری جبران میکرد، اما فعلا همین رو داریم، این رو از ما قبول کن، به خاطر کمی او ما رو ببخش. این کریمه است. حتی با امام حسین به کرم رفتار کرده، میدونی چطور؟ همین که دید علی اکبر را آوردن، دو تا جوانش همراهشن، دید زینب چو برادر تنهاست، بهر یاری برادر برخواست، دو جگرگوشه خود را طلبید، دو تا نوجوان، به موی هر دو پسر شانه کشید. روی بر حجت داور آورد. دوتا دستاشونو گرفته آورده جلوی خیمه. هر دو را نزد برادر آورد. زبان حالش چیه؟ داداش دو جگر گوشه من منتظرن. بچه هم خون در رگهاشون میجوشی. دو جگر گوشه من منتظرن خبر از ما سوی مادر ببرن. شعر عجیبه ها اگر بگیری. خبر از ما سوی مادر ببرن. ای برادر تو دوا کن دردن. با چه رویی به حرم برگردن؟ همه این مادرها بچه های خودشون رو دادن. من که زینب تو هم، اول شیدای تو بچه هم باشن. این دو گل هست به دوران سمرم. یه عمر مادر خودش رو پای یک جوان پیر میکنه. جوانها وای به حالتون اگر حق مادر رو رعایت نکنید. نه روزه نه کربلا هیچ چیزی به درد شما نخواهد خورد. به زینب قسم به درد نخواهد خورد. اگر مادرتون از شما نگرانه امشب متوسل بشید بگید بی بی زینب کبرا من غلط کردم، مادرم را اذیت کردم، شما بیایید دل مادرم رو به من مهربان کنید و توفیق بدید من آق مادرم نباشم. این دو گل هست به دوران ثمرم. هدیه بفرست به سوی پدرم. شاعر اینجا گفتگو به این حضرت زینب امام حسین نبود، اما شاعر رحمت خدا بر شعرهای شیعه روز قیامت میفهمید امروز مسخره میکنید که این شعرها از پیش خودشون این غلطا به تو نیامده، ببند دهنت رو، غلطا به تو نیامده. جعفر ابن محمد و امام رضا از شعرهای شیعه تقدیر میکردن. یه شاعری رو از شعرهای شیعه امام رضا نشون، حضرت صادق نشون دادن، فرمودن من ملکی را که اشعار این رو در مدح ما و معصیت ما مرثیه ما به او القا میکند میشناسم. نمیفهمی چی خبره در عالم. اینجا این شاعر بین حضرت زینب و امام حسین این لحظه این سخن گفتگو نشده، اما این شاعر زبان حال گفته، خیلی خوب گفته. گفته در وطن بود شبی از شبها، زبان حال حضرت زینب، در وطن بود شبی از شبها منو طفلان به بر عبدالله با شوهرم نشسته بودیم. گفت بر من که چه علت داره با حسین این همه الفت داره، چرا این بچه های تو با داییشون اینجوریه؟ گفتم از بس که سرشک افشانده نزدشان نام حسین را برده. خانم هایی که بچه کوچیک دارید این شعر برای شما امشب درس. گفتم از بس که سرشک افشاندن نزدشان نام حسین را بردم، مهر دلدار نرفت از یادم، شیر با عشق به آنها داده. خانم هایی که الان نوزاد دارید بگذارید اشکتون بریزه، اشکتون با شیر پستانتون در دهان فرزندتون وارد بشه. اونهایی که تا به امشب بچه هاتون رو سیاه پوش نکردید بد کردید، عقبید، عقبید پیش زهرا. همین فردا اقدام کنید، لباس مشکیشو تنش کنید، لباس مشکیشون رو تنش کنید، بعدم براش بگید مادر محرم. بشینید برای دختر بچه های 3 سالتتون از رقیه بگید، از بچه های حسین بگید. فکر نکنید بچه هاتون افسرده میشن، زنده میشن، زنده میشن. جوان ها بچه ها فقط به حسین بیمه میشود. فرمود نوزادت که به دنیا آمد تربت حسین در کام او بریز با آب فرات که او را ایمن میکند، به تعبیر امروز بیمه میکند. بچه به دنیا آمد قبل از شیر مادر، قبل از شیر مادر آب فرات بریز به دهان او، تربت رو به کف سقف به دهانش بزن، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، بچه ایمن میشه از شر شیاطین. دو تا دست بچه هاش رو گرفت آورد، اصرار کرد. کریمه رو ببین، کرمش رو میخوام بگم. آقا استنکاف میفرمودن، جمله ای فرمودن خیلی دلخراشه. فرمود خواهر همین که تو در راه، خود تو در راه من آواره شدی از زندگیت، بس دیگه. اصرار کرد، گریز اجازه دادن. به محض اینکه علی اکبر میخواست بره میدان، بیبی دم در خیمه مضطرب ایستاده بود که چی میشه، مراقب داداشش باشه و ببینه عزیز دلش اکبر چه خواهد شد. همین که علی اکبر افتاد، قبل از اینکه امام حسین برسن بالا سر علی اکبر، زینب به سرزنان رسید، میگفت وای پسرم، وای برادرم، وای پسرم. اکبر پسرم که امام حسین زیر بغلاشو بلند. اما پسرهای خودش که رفتن میدان، رفت داخل خیمه نشست، پرده رو انداخت. کریمه رو ببین، کریمه رو ببین، لذت میبرید؟ کریمه رو ببین، چقدر کرم. دو قرون در راه امام حسین خرج کردی، دو تا مثلا سینه زدی، دو تا پرده زدی، نری به امام حسین بگی من کردم. ببین چه کرد، چه کرد. دو گل دسته نوادگان جعفر طیار رو فرستاده به میدان. مگه مثل جوانهای ما بودن؟ مگه بچه ما بوده؟ دو گل دسته. امام سجاد فرمود جابر چگونه گریه نکنم که در یک نیمه روز 17 دسته گل زهرا و علی و بنی هاشم که از اول خلقت تا آخر مثلشون نبوده. دوتاش مال زینبه، فرستاده میدان، پرده رو انداخته، رجس خواندن، جنگیدن، هر دو گلدسته قرب خون شدن، به زمین خوردن. مادر میاد با حسین نگاه میکنه، پرده خیمه افتاده. صدا زدن دایی رو، آمدن بالا سرش. هرچه نگاه میکند میبینه زینب نیست، نیست. ابوالفضل آمده دو مرتبه، اما زینب نیست. چه کرد امام حسین؟ چقدر صحنه عاطفیه. کربلا گفتیم یک صحنه هاش عاطفه است، اوج عاطفه و ظرافت احساسه. چقدر امام حسین ظریف عمل کرد. امام حسینی که گفت جوانان بنی هاشم بیایید، علی اکبر رو نمیتونستن بلند بکنن. خب دو تا جسد جوان رشید سنگینه، باید میفرمودن ابوالفضل یکیشو داداش شما بیار، یکیشم من بیارم. اما میخواد به زینب بگه که این دو گلدسته ای که به من دادی برای من چقدر عزیزن، اینها گلهای سینه منن. گل سینه شنیدید؟ گل آوردی پیش پای من انداختی، من از زمین برداشتم رو سینم چسبانیدم. یه دست از این طرف، با یه دست این یکی دیگر، هر دوتا رو امام حسین به سینه چسبان. ببین به چه زحمتی داره میاد، پای جوانه رو زمین کشیده میشه. آمد آمد همینجور نگاه به خیمه زینب، حالا میاد، بلکه بیاد بیرون بگه خواهر ممنونم، خواهری رو تمام کردی، چه باید میکردی که نیامد. جنازه ها رو کنار علی اکبر گذاشت، ببینه خواهر میاد نیامد، بعدش میاد نیامد. گفتند گویند ولعهده علی الراوی که بعدها در مدینه عبدالله بازید شنیدم برای علی اکبر به میدان رفتی، دختر امیرالمومنین، سیدتی و مولاتی، جسارت نکنم، چه حکمتی داشت؟ گفتم به من که برای پسران من و تو، پسران خودت به میدان نرفتید. گفتم فرمود عبدالله خاموش باش، ترسیدم حسینم خجالت بده.